مسدود کرده است. همچنین صندوق بین المللی پول حدود 370 میلیون دلار از کمک‌های مالی خود به افغانستان را به دلیل عدم شفافیت جامعه بین المللی در مورد به رسمیت شناختن طالبان توقیف کرده است. بانک جهانی هم با پیروی از این اقدام بودجه افغانستان را متوقف کرده است. این بانک از سال 2002 میلادی تا کنون بیش از 5 میلیارد و 300 میلیون دلار به افغانستان داده است. شماری از باغداران قندهار میگویند که مسدود شدن گذرگاه چمن و اسپین بولدک بروی داد و ستد بازرگانی سبب شده است که انار قندهار در باغهای این ولایت فاسد شوند. شماری از باغداران در ولسوالی ارغستان این ولایت میگویند در حال حاضر بخش بزرگی از انار که برای صادرات آماده شده بودند فاسد شدند. آنان هشدار میدهند که اگر مشکل بندش راه حل نشود، باغداران قندهار میلیون ها افغانی زیان خواهند کرد. این در حالی است که بر بنیاد گزارش ها گذرگاه چمن از نزدیک به 2 هفته است که بروی داد و ستد بازرگانی بسته است. شماری از صادر کنندگان انار می گویند که در حال حاضر از راه های بدیل انارشان را به پاکستان صادر می کنند و در مسیر این راه ها انار آنان فاسد می شود. از سوی هم مسئولان اتاق زراعت و دامداری میگویند که راه‌های صادراتی به پاکستان همواره در زمان برداشت میوه‌ها و سبزی‌های کشور بند می‌شوند و این کار سالانه میلیون‌ها دلار به بخش کشاورزی و باغداری زیان می‌زند. همکارم عزیز زاهد در همین ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
در قندهار در جنوب افغانستان که وقت جمع‌آوری محصولات مشهور این ولایت خصوصا وقت جمع‌آوری محصولات انار رسیده، پاکستان مرز خود را با افغانستان بسته کرده و حتی موترهای بارگیری شده که از انار و میوه دیگر بارگیری شده و در دروازه ورودی به پاکستان متوقف شده به علت بسته بودن مرز و این میوه‌ها و تلاش‌های یک ساله باغداران و تجار قندهار در حال فاسد شدن و از بین رفتن است و این زحمات یک ساله در حال هدر رفتن است. تجار و باغداران قندهاری میگویند که باید حکومت طالبان با پاکستان در یک نتیجه برسد تا این مرز باز شود. در گذشته با آن که در سالهای دیگر هم پاکستان همواره با رسیدن فصل جمع‌آوری محصولات میوه ها و باغداری افغانستان مرز را بسته میکرد، اما افغانستان در آن زمان و در سالهای دیگر و گذشته بدیل‌های داشتند که از طریق آسیای مرکزی مرزهایش و که از طریق مرزهای ایران این محصولات با مارکت‌های بین‌المللی میرسید و خصوصا از آن که فشارهای پاکستان از طریق زمین در مورد تجارت با افغانستان بیشتر شد، آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی و و حتی چین از طریق هوا دهلیزهای هوایی را افتتاح کرد و از طریق همین دهلیزهای هوایی محصولات پرارزش افغانستان خصوصا محصولات با ارزش باغداری و مارکت‌های بین‌المللی خصوصا مارکت هندوستان و امارات متحده عربی، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی مارکت های اروپایی میرسی. اما با سقوط حکومت قبلی و مرزهای هوایی یا ترانسپورتشن هوایی کاملا حتی بروی دفت آمد مردم عادی یا مسافربری محدود یا بسته سنچی رفت و باربری، یعنی از اون بود اصلا امکاناتش نیست. تنها در حال حاضر یگانه مرزی که برای افغانها در اطراف است خصوصا برای شهروندان باغداران قندهاری مرزی سپین بولدک و پاکستان هست. این از مدت به این سو از طرف پاکستان بسته شده. مرز ترخم در شهر هم بسته است. اونجا هم تجار افغان ضربه شدید اقتصادی دیدن و حکومت افغانستان هنوز هم اقدام خاص برای رفع این مشکل نکرده است. در این روزها محصولات انار قندهار جمع‌آوری می شود و به قیمت ناچیز در مارکت داخلی افغانستان به فروش می رسد و یکی از بزرگترین عاید باغداران و دهقانان قندهار که در حال حاضر امکانات یا آیدی از مدارک دیگر ندارد، یگانه اتکای بزرگ اقتصادیش همین باغداری خصوصا محصولات انار بود که او هم امسال در حال فاسد شدن در مرزها با پاکستان هست. و از طرف دیگر اقتصاد خیلی پایین آمده، مردم در یک سال پور از خوشحالی، یک خوشحالی بسیار سخت، بسیار با زحمت، حتی با ماشینها و انرژی آفتابی و واترپمپها یا جنراتورها این باغها را به ثمر رسانده و این روز محصولات آن در حال فاسد شدن است و برای مارکت آن و فروش آن و مارکتینگ و بازاریابی آن محل مناسب در بیرون از افغانستان و چی در داخل نیست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و اپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا جمعه دیگر به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید طالبان بر تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در افغانستان. واکنش امرالله صالح به سفر مقامات پاکستانی به کابل. و مخالفت سیاسیون زن افغانستانی با اعطای چوکی سازمان ملل به طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان از فراهم شدن محیط و فرصت سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان خبر داد. ساحل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در توییتی گفته است که طالبان برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی تسهیلاتی را در نظر گرفته و امنیت سرمایه گذاری اموال و جان آنها را تأمین خواهد کرد. پیش از این امریکا گفته بود که طالبان اجازه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی افغانستان را ندارد. در همین راستا والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری امریکا، در جلسه کمیته بانکداری سنای امریکا گفت که تحت هیچ شرایطی با طالبان اجازه دسترسی به ذخیره‌های بانک مرکزی افغانستان داده نمی شود. رویترز گزارش داد که طالبان که به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو بوده، بارها از آمریکا خواسته که اجازه دسترسی این گروه به 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی را فراهم کند. بر اساس این گزارش، آدیمو تاکید کرد که ادامه محدودیت‌های اقتصادی علیه طالبان یک امر ضروری است، اما در این حال نیاز است تا راه‌های مشروع برای فراهم آوری کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان یافت شود. صندوق بین‌المللی پول پیش از این از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده است. صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی گفت که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می‌شود که کشورهای همسایه این کشور یعنی ترکیه و اروپا را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. معاون اول رئیس جمهور سابق افغانستان با سفر وزیر امور خارجه پاکستان به کابل واکنش نشان داد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور سابق افغانستان در واکنش به سفر مقامات پاکستانی به کابل در توییتر نوشت که نتیجه 2.5 ماه اشغال افغانستان توسط پاکستان افزایش 90% فقر، کاهش 30% تولید ناخالص ملی، محدودیت رسانه‌ها، تعطیلی بانک‌ها و خروج طبقه متوسط جامعه از کشور بوده است. صالح افزود که افغانستان بزرگتر از آن است که توسط پاکستان بلعیده شود و گفت با گذشت زمان به اشغال پایان داده خواهد شد و کرامت ما حفظ خواهد شد. اظهارات امرالله صالح در حالی است که روز گذشته شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با دیگر مقامات امنیتی آن کشور در یک سفر رسمی یک روزه به کابل آمدند. گسترش روابط و بررسی موضوع مهاجران محور مذاکرات دو طرف اعلام شد. شماری از سیاسیون زن افغانستانی از سازمان ملل خواستند که در این سازمان با طالبان چوکی داده نشود. شماری از زنان افغانستانی در نشستی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، ضمن مخالفت با اعطای چوکی افغانستان به طالبان، خواهان اعاده حقوق زنان و دختران افغانستانی از سوی طالبان شدند. پس از حاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان در افغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغانستانی، شماری از زنان افغانستانی از نقاط مختلف جهان روز پنجشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد هم آمده، خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند. با گزارش رویترز، فوزیه کوفی رئیس حزب موج در این نشست گفت که سازمان ملل باید چوکی افغانستان را به کسی بدهد که به حق همه احترام می‌گذارد. در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را بر رعایت حقوق بشر وادارد. این در حالی است که روز گذشته نیز شماری از زنان به سرک‌های کابل آمده و یک بار دیگر با شعار کار، نان و آموزش دست به راهپیمایی زدند. این معترضان با تجمع مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند با وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازه کار زنان اعتراض کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که آمریکا در پی ایجاد بحران بومی در منطقه به ویژه در افغانستان است. حسن کاظمی قومی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت که افغانستان در شرایط پیچیده و بحرانی به سر می‌برد و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها به جز کشتار، تجاوز و ویرانی برای ملت مظلوم این کشور در پی نداشته است. وی افزود که در چنین شرایطی شاهد اثرگیری بعد دیگری از اقدامات تروریستی و کشتار مردم مظلوم افغانستان هستیم که در ادامه راهبرد آمریکایی‌ها در منطقه قابل تفسیر است. این دیپلمات ارشد ایرانی گفت که فرار نظامیان آمریکا از افغانستان با ورود داعش به پهنه امنیتی این کشور مصادف شد و این که می‌بینیم دوباره بعد جدیدی از اقدامات تروریستی رخ داد، با مفهوم این است که پس از شکست اشغالگری، آمریکایی‌ها جنگ نیابتی را علیه مردم مظلوم این کشور تدارک دیدند. کاظمی قومی افزود که افغانستان برای آمریکایی‌ها همچنان اهمیت دارد، زیرا تصورشان این است که بتوانند برای کشورهای مانند چین، روسیه و ایران از جانب گروه‌های تروریستی مزاحمت‌های امنیتی ایجاد و مشکل آفرینی کنند. وی تأکید کرد از این منظر برای کشورمان مهم است که ثبات و امنیت در افغانستان برقرار شود و آمریکایی‌ها می‌خواهند که بی‌ثباتی و آنارشیسم امنیتی را به همسایگان این کشور تسری دهند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان ثبات و امنیت منطقه را در گرو ثبات افغانستان و دیگر کشورهای در اشغال آمریکا مانند عراق دانست. رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو در حال حرکت به سوی برسمیت شناختن طالبان در افغانستان است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گرد همایی باشگاه والادای تصریح کرد که مسکو در حال حرکت به سمت برسمیت شناختن گروه طالبان است، اما انجام این کار مستلزم تایی همان رواری است که این گروه را در روسیه در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است. پوتین درباره احتمال برسمیت شناختن گروه طالبان که در حال حاضر در روسیه در فهرست گروه‌های تروریستی گفت که به نظر می‌رسد به این مرحله یعنی برسمیت شناختن طالبان نزدیک می‌شویم. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که موضع روسیه حرکت به سمت این مسیر خاص خواهد بود، اما چون این تصمیماتی باید با همان شیوه‌ای که این گروه به عنوان گروه تروریستی در لیست سیاه قرار گرفت انجام شود. در همین حال نماینده روسیه در امور افغانستان هم ضمن رد هر گونه تعیین ضرب الاجل از سوی مسکو برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرد که طالبان باید انتظارات جهانی درباره حقوق بشر و فراگیر بودن دولت را برآورده کند. سازمان عفو بین الملل از کشورهایی که مرزهایشان را بر روی پناهجویان افغانستانی بستند انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که کشورهای همسایه افغانستان مرزهایشان را بر رفت و آمد اتباع افغانستانی بستند و از سوی دیگر کشورهای اروپایی نیز مانع داخل شدن پناهجویان افغانستانی از سرحدات کشورشان شده و آنها را آزار و اذیت می‌کنند. سازمان عفو بین الملل همچنین درباره وضعیت ده‌ها پناهجوی افغانستانی که در دو ماه گذشته به این سو در مرز میان بلاروس و لهستان بسر می‌برند ابراز نگرانی عمیق کرد. این افغانستانی‌ها را کشور لهستان به زور از خاک خود بیرون کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد که سازمان ملل متحد و دولت‌ها باید کمک‌های خود به پناهجویان افغانستانی را افزایش دهند. بیلفر لیک مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیدبان حقوق بشر گفته است که شهروندان افغانستان دلایل زیادی برای فرار و ترس دارند. اکنون در دست دولت‌های سراسر جهان است که به آنها امیدواری بدهند. بعد از 3 ماه تنها حقوق 1 ماه معلمین ولایت غزنی افغانستان پرداخت شده است. با وجود پرداخت حقوق 1 ماهه معلمین غزنی، بسیاری از کارمندان دولت سابق نگران از دست دادن شغل خود بعد از تغییر نظام در کشور هستند، اما مقامات طالبان وعده می دهند که این افراد به کار خود ادامه خواهند داد و حقوق آنها نیز مثل قبل پرداخت خواهد شد. محمد انور معلم ساکن غزنی به آوا گفت که بعد از 3 ماه انتظار دیروز حقوق 1 ماهه ما حواله شده است و امیدواریم که حقوق باقی مانده نیز به زودی پرداخت شود. در همین حال ملا عبدالجبار عمری معاون والی دولت طالبان در غزنی میگوید که کارمندان و معلمان نگران نباشند و حقوق آنان پرداخت خواهد شد. گفتنی است که هنوز سیستم بانکی و مالی در ولایت غزنی به گونه منظم و کامل فعال نشده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای تصریح کرد که شواهدی از غنی‌سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران وجود ندارد. رافائل گروسی که بامداد امروز با مرکز استیمسون مصاحبه می‌کرد گفت که همزمان با اینکه نشانه‌های مبنی بر اینکه در ایران مخفیانه غنی‌سازی اورانیوم صورت گرفته وجود ندارد، من تمام اماکنی که آنها در آنجاها غنی‌سازی انجام می‌دهند را مورد بررسی قرار می‌دهم. گروسی مذاکرات آژانس اتمی با ایران را بسیار چالش‌انگیز توصیف کرد، اما تأکید کرد که این گفتگوها تنها راه برای از میان برداشتن اختلافات است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هم در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست ضمن اعلام این که به زودی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر می‌کند گفت که چند هفته آینده در تعیین این که آیا مذاکرات ویانا برای احیای برجام از سر گرفته می شود سرنوشت ساز است. تاکنون 6 دور مذاکره در شهر ویانا میان آمریکا و سایر طرف‌های برجام غیر از ایران برای تسهیل بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. طرف‌ها می‌گویند که پیشرفت‌های ملموسی در این مذاکرات حاصل شده، اما پاره‌ای از اختلافات کماکان باقی است. جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم‌ها به توافق بازگردد و لازم است که اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. تأکید طالبان بر تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و داخلی در افغانستان. واکنش امرالله صالح به سفر مقامات پاکستانی به کابل. و مخالفت سیاسیون زن افغانستانی با اعطای چوکی سازمان ملل به طالبان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این سرویس خبری هم همراه ما باشید. کارشناس مسائل شبه قاره نگرانی روسها از نفوذ گروه تروریستی داعش به آسیای مرکزی و قفقاز را دلیل حمایت مسکو از طالبان دانست. پیر محمد ملازهی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص برگزاری نشست مشورتی مسکو درباره مسئله افغانستان گفت که روسیه نگران است تا برخی گروه‌ها مانند داعش تقویت شده و از هر جو مرج موجود در افغانستان استفاده کنند و بتوانند از شمال این کشور وارد حوزه آنها یعنی آسیای مرکزی و قفقاز شوند. بناهن به دنبال این هستند تا طالبان بتواند قدرت خود را در سراسر افغانستان گسترش دهد. ملازهی گفت که روسیه معتقد است تضعیف دولت طالبان با گسترش نفوذ داعش در آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین پیوستن مبارزان افراطی چشنی به داعش منجر خواهد شد. در این لحظه نظرات سید میثم کاظمی آگاه سیاسی را در زمینه نشست مسکو بشنوید.
یقین داشته باشین که هیچ وقت همسایگان افغانستان در هیچ مرحله ای از مرحله های مهم افغانستان بی تفاوت نبودن، ولی سرعت عملشان در مرحله های مختلف و نو بوده و با تغییر در تاکتیک ها و استراتژی های مختلف کار خود انجام دادن. امروز که امریکایی ها علی ظاهر افغانستان با یک عجله و با شتاب زدگی و با یک ایجاد یک وحشت رها کردن، ما نباید انتظار از این را داشته باشیم که کشورهای منطقه، قدرتهای منطقه و علل خصوص همسایگان افغانستان در رابطه با افغانستان بی تفاوت باشند. سرعت این حرکتها، سرعت این نشستها فقط و فقط به خاطر این هست که این کشورها در هم در راستای منافع ملی خودشان و هم در راستای این که نقش اجرایی و نقش برجسته‌ای در امروز و فردای افغانستان داشته باشند، این حرکت‌های خودشان و این نشست‌ها را یک مقدار تسریع دادن و احتمالاً که این ماجراها به صورت اگر خواست خدا بوده باشه به صورت بین‌المللی هم ادامه پیدا بکنه. ایجاد ثبات در افغانستان و ارمغان آوردن ثبات بر همسایه‌ها و منطقه و حتی جهان در پی خواهد داشت و بالعکس ایجاد بحران، بی‌ثباتی، تبدیل شدن جغرافیای افغانستان به لانه‌های خطرناک و امن توریست‌های بین‌المللی، این ماجرا هم به کشورهای همسایه، منطقه و جهان دخالت می‌کنه و به اونها ضرر خود می‌رسانه. پس اولین عامل قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های جهانی در راستای ای هست که در افغانستان که نقش خود داشته باشند، حضور سیاسی خود داشته باشند و به ادامه از او در راستای مبارزه علی ظاهر با لانه‌های توریستی و مبارزه با حلقات خطرناک مافیایی نقش خود بازی بکنند.
در ادامه نظرات خانم شکریه بارکزی سفیر سابق افغانستان در کشور ناروی را درباره اهداف نشست مسکو بشنوید.
بدون شک روسیه ای جلسه را به تعقیب جلسات قبلی دایر نمودن. شما فراموش نکنین که روس ها از دغدغه‌ای از وسایل سرحدی و گفتگوهای که بین طالبان و حکومت تاجیکستان رد و بدل شد داره. در ضمن از این که روس‌ها جدن مشوش و نگران قوت گرفتن داعش در داخل افغانستان و تحرکاتی که القاعده داره در داخل افغانستان هست و در عین حال میدانه که طالبان هم او ظرفیت و توانایی مبارزه با هر دو گروهی که هم دست و هم پیمان و هم فکرش هست شاید به سادگی نداشته باشه. همچنانی که در این نشست روس‌ها تاکید بر از این داشتن که در افغانستان باید حکومت ساخته شده یا قدرت سیاسی بر مبنای قوم و واقعیت‌های سیاسی در داخل افغانستان باید تقسیم شوه، باید حق اقلیت‌ها در نظر گرفته شوه، زنان در افغانستان و مسائل حقوق بشر مطرح و مهم است که ماندار بر روسیه و گروه‌هایی که تمایل به روس دارن و روابط نیک با اونا داشتن معلوم دار چگونگی جایگاه سیاسی از اونا هم در گذشته برای روس ها مهم بود و هم امروز. اما مهمتر از همه ای بود که روس ها اعلان کردن که هنوز تصمیم ندارن که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن، با وجود که میزبانی یک نشست دارن، با وجود که هیئتشان دعوت کردن، با وجود که کشورهای دیگه هم مانند قبلی به سلسله نشست‌های قبلی هست حضور دارن، اما بحث مشروعیت یک بحثی است که طالبان باید این اصلاحات انجام بده. من فکر میکنم که داعش یک حقیقت هست، حالی که این داعش امو بیرق سفید است که سیاه شده و یا از طرف کشورهایی که طالبان را ساختن داعش هم میسازن جور میشه این گپ دیگه است. اما امی داعشی ها بودن که در افغانستان عملاً حملات انجام میتن. هفته قبل در قندهار، پیشتر از او در قندوز، پیشتر از او در کابل، در ننگرهار. ای چطور امکان داره که ما بگیم در جریان 4 هفته اونا میتونن بیشتر از 10 حمله انجام بتن بدون از این که ما قبول کنیم که داعش یک حقیقت هست؟ خب اگه داعش نیست پس کی هست؟ این گروه دیگه کی هست؟ هر کسی که هست یک کسی هست که توانایی از این داره که در زیر نظام حاکمیت طالبا که خودشان مولد و تولید کننده ماشین انتحاری در جهان و در افغانستان بودن از امو ماشین از امو وسیله و ضدشان کار بگیره. پس بنابراین ما این را به عنوان یک تشویش بپذیریم، مخصوصا وقتی که شما میبینین که روس‌ها با داعش در سوریه جنگیدن، ایرانی‌ها با داعش در عراق، سوریه و یمن جنگیدن. یعنی این یک نگرانی همسایه‌های افغانستان هست که نمی‌خواهند در داخل کشور خود در نزدیکی مرزهای خود با همو گروه بجنگن که در کشورهای دیگه می‌جنگیدن.
بله، نظرات خانم شکریه بارکزی سفیر سابق افغانستان در کشور ناروی را در خصوص نشست مشورتی مسکو شنیدید. نمایندگان 10 کشور تأثیرگذار بر تحولات افغانستان از جمله کشورهای همسایه در نشست روز چهارشنبه مسکو اوضاع سیاسی و نظامی در افغانستان و تمهیدات جامعه جهانی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رایزنی‌های مسکو در سال 2017 میلادی بر اساس سازوکاری 6 جانبه با شرکت نمایندگان ویژه از روسیه، افغانستان، ایران، هند، چین و پاکستان آغاز شد. اما سید جواد حسینی دیگر فعال سیاسی در این زمینه بر این نظر است که
ما در هفته‌های گذشته هم شاهد کنفرانس‌های متعدد بین المللی در افغانستان بودیم و در هفته‌های آینده شاهد چندین کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهیم بود. برگزاری این کنفرانس‌های بین المللی بیانگری است که هنوز هم افغانستان برای جهان اهمیت داره، انوز هم جهان میخواهد با افغانستان کار بکند. و شما میدانید که تحولاتی که در افغانستان میفتد همواره روی کشورهای منطقه و مخصوصا کشورهای همسایه تأثیر گذار است و وضعیت عمومی و مخصوصا وضعیت امنیتی کشورهای منطقه و همسایه متأثر از تحولات در افغانستان می باشه. و امی خاطر است که کنفرانسی که صورت می گیره به علت امی اهمیتی است که افغانستان هنوز هم در جهان و منطقه داره و بدهی است که روی موضوعات بسیار حساس امنیتی و مسائل دیگه ممکن است روی در بحث صورت بگیرد. بحث افغانستان یک بحث بسیار مهم است به خاطر اینکه ظرفیت‌های کلان ما در افغانستان با توجه به وضعیت جغرافیایی افغانستان داریم. اول ظرفیت سیاسی و امنیتی است که متاسفانه عمیق موقعیت سیاسی و امنیتی افغانستان در منطقه باعث گشته که ما ده‌ها سال است که شاهد اوج رقابت‌های امنیتی در افغانستان هستیم، جنگ‌های رقابتی در افغانستان هستیم، مسئله‌ای که کشور ما را به ویرانی و تباهی مبدل ساخته است و حکومت‌های افغانستان نتوانسته است که این وضعیت ظرفیت امنیتی را مدیریت سالم و مدیریت خوب بکند. اما یک ظرفیت دیگه هم افغانستان دارد که هیچ گاهی حکومت‌های افغانستان نتوانسته و یا نخواسته است که به این ظرفیت کلان در منطقه بپردازد و او ظرفیت اقتصادی افغانستان است. افغانستان در کشورهای منطقه و برای همسایه‌های خود مخصوصا آسیای میانه یک ظرفیت بسیار کلان اقتصادی است که این ظرفیت متاسفانه تا حالا بهش پرداخته نشده. اگر حکومت افغانستان بتواند او رقابت‌های سیاسی و امنیتی که ما در دهه‌های گذشته دچار از او بودیم این رقابت‌ها را اینا رو منتقل بکنه به یک رقابت اقتصادی، اگر حکومت افغانستان بتواند این رقابت اقتصادی را در منطقه در محوریت افغانستان شکل بدهد، یک پیروزی، یک بالندگی و پیامدهای بسیار مثبت برای افغانستان داره. اما یک میتونه واقعا افغانستان این ظرفیت اقتصادی را رشد بدهد در منطقه هنوز معلوم نیست. برای کشورهای همسایه مخصوصا آسیای میانه و جنوب آسیا
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از بازگشت از سفر یک روزه‌اش به کابل درباره نتایج این سفر به خبرنگاران گفت که طالبان متعهد شده که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه پاکستان نخواهد بود. اما درباره ترکیب هیئت پاکستانی و اهداف این سفر نظرات مصطفی مدثر آگاه رابطه بین الملل و استاد دانشگاه را به اتفاق بشنویم.
آقای قریشی با یک بسیار چینش بسیار جالب آمدن، 6 نفری را که به شمول آقای قریشی سفر آمدن. آقای فیض حمید است که رئیس پیشین آیسای است که فعلا موقفش به عنوان قماندان قلوردوی پشاور است که هم سرحد با افغانستان است و در این روزا روزای بسیار نارام خود سپری میکنم. کسی دیگه که در سفر است آقای سهیل محمود است، معاون آقای قریشی که امور افغانستان ایشان پیش میبرند. کسی دیگه که در سفر است آقای طارق ملک است که رئیس نادرات است. نادرات تازه یک اداره شکل گرفته در پاکستان که کارش عملی کردن ویزایی از کمران خان هدایت داده بود، یعنی تمام ویزای آنلاین نادرات پیش میبره و بیشترین داده ستو در افغانستان هم در روزا به خاطر بحث ویزاست. که و کسی دیگه که در سفر آمده که بوزای اخیراً بسیار جنجال شدن آقای عرفت ملک رئیس پی‌آی است که طالبان یک بار پی‌آی را گفتن اجازه نمیتیم به شما که پرواز بکنین، بعد قیمتا را ببرین به قیمتای دوران جمهوریت یا پیش از امارت. و آقای صادق خان، وقتی که آدم به چینش هیئت میبینه پاکستانی ها با یک آجندای بسیار دقیق شمرده شده و چیده شده آمدن که با افغانستان صحبت. اما حالا برمیگرده که واقعا افغان‌ها با کدام آجندا راهن؟ طالبا و امارات اسلامی با کدام آجندا میرن؟ وقتی که من تصاویرشون دیدم و چهره را که وقتی تون محوزه مطالعات ما کارم پاکستان است، دانه دانه شناختم و دیدم که کدام موقف دارن. پاکستانی ها در این سفر بسیار دقیق آمدن، میخواین که با افغانستان هم در مورد نارامی هایی که در این روزا در فشار اتفاق میفته یا در مناطق مرزی اتفاق میفته، هم در مورد پیایه، در مورد ویزا صحبت بکنن. اما تا هنوز متاسفانه اطلاعات دقیق نداریم ما که امارات اسلامی یا افغانستان از پاکستان چی میخواه. چیزایی را که ما مشکل داریم، ما به شدت مشکل ویزا داریم. شما شاید از نادر کشورهای باشه پاکستان که در کنار ازی که شما گذرنامه و پاسپورت دارین، ویزام دارین، بعد شما یک سند دیگر هم به نام گیت پاس یا رود پاس بگیرین و مسائل بسیار مهم دیگر که ما با پاکستانی اختلاف داریم. شماری از میوه های ما عملا در افغانستان متاسفانه گندیده و به طرف پاکستان نمیره. امیدوار هستم همین گونه که پاکستانی ها با زیرکی بسیار تمام آمدن به دنبال منافع ملی خود، آمدن منافع ملی خود در افغانستان جستجو بکنن. امیدواری ما این است که امارات اسلامی افغانستان هم حداقل مشکلات بسیار جدی را که ما با پاکستانیا داریم که بحث مرز است، بحث تردد لاری هاست و بحث ویزا است، یاره حل. بعد از اینکه فروپاشی شکل گرفت و امارات اسلامی به افغانستان حکومت میکنه، تنها کشوری که بیشترین منافع را در افغانستان جستجو میکنه، بیشترین داد و ستد داره و اولین مقامی که او زمان آقای فیض حمید به عنوان رئیس آیسای کار میکرد به افغانستان آمد، پاکستانیا تلاش دارن که از وضعیت موجود در افغانستان بیشترین سود ببرن. فراموش نکنیم ما میخوایم امروز به عنوان یک شاگرد روابط بین الملل صحبت بکنیم. یکی از اختلافات اساسی پاکستان در امور افغانستان بحث مسئله رابطه افغانستان با هندی ها بود که دیگر رابطه افغانستان با هند نزدیک به صفر و صفر تقرب کرده. حالا پاکستانیا تلاش دارن که به گونه حامدانه میخواین که تنها پیایه تمام بازار افغانستان داشته باشه، در مورد ویزا و تصمیم بگیرن که چگونه ویزا صادر بکنن و همچنان در مورد مرزها. یعنی پاکستانی ها هم تا گذشته و هم حالا تلاش میکنن که تمام لاری هایشون تردد بکنه واسه مرکزی، اما تلاش ندارن یا اصلا به گونه حامدانه طفره میرن از این که میوه های افغانستان یا فراوردهایی که در فصل میوه های افغانستان هم است بره به طرف پاکستان و به کشورهای دیگه. و فراموش ما نکنیم که به صحبت های بعدی میایم که نماینده ارشد ملکی ناتو هم دیدار کردن. ما بازم یک نکته را میخوایم بسیار سریع اینجا صحبت بکنم که همسایگی بحث اجباری است، نه بحث اختیاری است و هر کشور به دنبال منافع ملی خود است. هیچ کشور عاشق چشم ابروی افغانستان نیست. ما به عنوان فرزندان راستین این مملکت باید منافع ملی خود با هر کشوری که باشه دنبال کنیم.
پایان این بخش خبری. شبتان بخیر.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل که تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرزی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد ثبات و وحدت است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم ایران با اشاره به انتظار ایران از حاکمان افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر گفت: باید در افغانستان دولت فراگیر تشکیل شود که همه گروه‌های فعال در این کشور و اقوام را نمایندگی کند و این مورد حمایت ایران است.
نسبت به افغانستان قبلا اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر که بتونه نمایندگی کنه همه گروه های فعال در افغانستان رو و همه اقوام رو، این مورد در واقع حمایت ماست که بتونه دولت فراگیر در افغانستان تشکیل بشه. این بحث دولت افغانستان. لکن اون چیزی که امروز داره بعد از اخراج امریکایی‌ها در افغانستان اتفاق میفته مسئله داعش هست. به عنوان دست ساخته امریکایی‌ها خودشون اعلام کردن که داعش دست ساخته ماست. خب وقتی که دست ساخته اونا داره در افغانستان بی ثبات میکنه افغانستانو، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد ثباته، امریکایی‌ها راهبردشون در افغانستان ایجاد بی ثباتی در افغانستانه، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد وحدته، راهبرد امریکایی‌ها در افغانستان ایجاد تفرقه و جدایی است. و این مسئله است که باید برای مردم افغانستان روشن باشه که بمدرا روشنه، باید برای ناظرین بر وضعیت افغانستان هم روشن باشه که امروز سیاست جمهوری اسلامی، پیگیری‌های جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی امنیت سازه برای منطقه، برای افغانستان، و باید تلاش بشه که افغانستان بتونه وضعیت آرامی داشته باشه، مردم بتونن در صلح و آرامش و امنیت به سر ببرن، و این مسئله است که ما دنبال داریم می‌کنیم.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تعیین حسن کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت: آنچه مهم است تامین صلح و ثبات افغانستان است که برای امنیت ملی ایران بسیار حائز اهمیت است. وی همچنان گفت: چهارشنبه هفته آینده در تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت حضوری خواهیم بود.
در تهران ما چهارشنبه هفته آینده میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهیم بود به صورت حضوری، و این به صورت حضوری در تهران برای اولین بار برگزار خواهد شد. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به ایران خواهند آمد و ما انشاءالله این اجلاس یا نشست یک روزه رو خواهیم داشت. برنامه مفصلی تدارک دیده شده، اصحاب رسانه و اهالی خبر و خبرنگاران توسط وزارت امور خارجه هماهنگ میشه. انشاءالله جزئیاتش رو طی روزهای آینده همکاران و دوستان من خدمت شما برای حضور خواهند گفت، ولی در این حد من به شما بگم که دستور کار نشست تهران ادامه گفتگوهایی که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. شش کشور متمرکز خواهند بود بر این که چگونه میتوانند کمک کنند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام، و اینکه بتونن کمک بکنن به آینده صلح و امنیت در افغانستان.
آقای خطیب‌زاده در مورد ادامه جنایات تروریستی داعش علیه شیعیان افغانستان گفت: با تمامی طرف‌ها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم. طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم و همچنین سلامت تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های افغانستان از جمله هزاره‌ها و شیعیان را دارد. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران حساسیت ویژه‌ای در این خصوص داشته و از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و مجاری تماس‌هایی که با گروه‌های افغانستان و از جمله طالبان داشته و داریم در تلاشیم افغانستان وارد چرخه خشونت و ترور نشود. در همین حال سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در توییتی از برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در آینده نزدیک خبر داد. وی در این باره نوشت: تحرک دیپلماتیک قابل توجهی برای درک تحولات افغانستان و تأثیرگذاری بر آینده آن وجود دارد. کشورهای مختلف در سازوکارهای مختلف دیپلماسی خود را پیش می‌برند. موسوی با ذکر این نکته که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان است، اعلام کرد: به زودی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می‌شود. نمایشگاه ده روزه از آثار 16 هنرمند افغانستانی در زمینه هنرهای تجسمی از جمله خط، مینیاتور، نقاشی، عکس و مجسمه سازی با نام همخانه از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران با همکاری خانه هنرمندان ایران در گالری های استاد ممیز و زمستان این خانه برگزار شد. در این نمایشگاه 70 اثر هنری از محمد حسین احمدی، محمد اروزگانی، زهرا اسماعیلی، بتول اکبری، فاطمه اکبری، محمد موسا اکبری، سریا جعفری، بتول رحیمی، زهرا رسولی، حمیده سهرابی، شکیلا عالمی، علی خان عبداللهی، بهرام شاه محمودی، حکیمه قنبری، محمد مهدی میرزایی و فاطمه میرزایی و نمایش در آمده بود و روز دوشنبه این هفته مراسم اختتامیه آن هم برگزار شد. همکارم وسیر احمد حسینزاده گفتگوی کرده با محمد موسا اکبری از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه و در ابتدا از وی در مورد جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرسیده.
بله، نمایشگاه تقریبا از سال گذشته از طرف استانداری و فرمانداری تهران برنامه ریزی شده بود که هنرمندای افغانستانی مقیم تهران ازشان دعوت شده بود که آثارشان بیارن و بعد از بررسی و انتخاب آثار نمایشگاهی برگزار شد. البته این نمایشگاه قرار بود میگم اوایل سال، بعد به خاطر مسئله کرونا پس افتاد تا این که فرصتش پیش آمد و این نمایشگاه برگزار شد. خب آثار بود از هنرمندای هم خطاط، نقاش، گرافیست، عکاس، مجسمه‌ساز و کارهای خوب بود، اما خب هنرمندای ما در ایران زیاد هستن، حتی در خود تهران زیاد هنرمند ما داریم که البته با توجه به اینکه شناسایی نشدن یک مقدار فقط صرفی که تجلیل از هنرمندای افغانستانی شود و یک مقدار معرفی شوند، البته باز او معرفی که انتظارش ما داشتم و خیلی کسای دیگه داشتن او معرفی نبود، بلکه شروع یک کار است. امیدوار هستم که این کارا ادامه پیدا کنه و در سطح خود تهران باقی نمانه، این به اصطلاح یک مقدار وسیع‌تر دیده شود، حتی من معتقد هستم که باز محدود به خود ایران نشود. این اولین حرکت بوده و ما باز انتظار که دارم ایست که این یک مقدار وسیع‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته شود، تا ای که باز هم اگر هنر معرفی میشه باز قسم نباشه که بگوین که بسیار هنرمندای ضعیف دارن یا هنرمندای ناتوان داره، که ما هنرمندای بسیار فاخر و هنرمندای بسیار توانمند داریم که البته خیلی هاش شناخته نشده هستن هنوز در خود ایران. کامه این رو به فال نیک میگیرم. آرزوی میست که این فقط یک پروژه نباشه، این یک حرکت دلی باشه، یک حرکت باشه که بر اساس ضرورت باشه که این حرکت ها ادامه پیدا کنه.
همسایه عنوان سریالی بود که طی روزهای گذشته از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد. این سریال به قصه و غصه مهاجران افغانستانی در ایران پرداخته بود و تلاش می کرد بدون جهتگیری های خاصی در روایتی همدلانه و بازنمایی زندگی و چالش های آنها بپردازد. محمد حسین غضنفری در همسایه قصه را میان دو ساحت خانوادگی و اجتماعی پیریزی می کند و با در هم تنیدن آنها هم به تناسب ریتم آن کمک کرده و هم به تعلیق‌های قصه عمق می بخشد. آنچه همسایه را از حیث اخلاقی قابل ستایش می کند تلاش آن برای نمایش همزیستی همدلانه دو ملت ایران و افغانستان است و اینکه یک کارگردان ایرانی همت کرده تا دغدغه‌های همسایه افغانستانی را در وطن خودش و تصویر بکشد. این همت به ویژه در این روزها که افغانستان در تلاطم و طوفان روزهای دشوار تاریخی خود به سر می‌برد بسیار ارزشمند است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با محمد حسین غضنفری کارگردان این سریال و نخست در مورد هدف وی از ساخت این سریال پرسیده.
واژه مهاجرت یه واژه در واقع مهمیه و سوژه منو بیشتر ترغیب کرده این کار. یه سوژه کمتر تو تلویزیون و سینما بود که کار شده، اما خیلی کم. این سوژه در واقع جذابی بود برام. و اینکه درد مهاجرت کلاً یه درد جهانیه و خیلی از ایرانیایی که خارج از ایران زندگی میکنن و مهاجرت کردن، به چه ملیتایی که اومدن تو ایران دارن زندگی میکنن، یک درد مشترکه. و این خب یه موضوع جذابیه که به نظر من جای کار داشت و بخصوص نویسنده توانایی که کار کردن قصه خیلی خوبی داشت، قصه ای که در واقع مشکلات مهاجرت رو در قالب یک موضوع عاشقانه بیان میکرد و خیلی رو نبود و این خیلی جذاب و خوب بود.
چه واکنش های داشته این سریال تا حاله؟
والا هم برخوردهای خیلی بدی با من داشتن هم خوب، یعنی فرقی هم نمی کرد این از جانب افغانستانی باشه یا ایرانی، واکنش های متفاوتی داشت، اما در مجموع مثبت بود، در مجموع واکنش خوبی داشتن. یه مقدار زود قضاوت می کردن، ما چندین قسمت که رفتیم فکر می کردن ما فقط می خواهیم افغانستانی ها رو خوب نشون بدیم و ایرانی ها رو بد، اما تو قصه که جلوتر می رفتیم این شخصیت های خود افغانستانی ها میبینیم که بد هستن و خوب هم توشون هست، این همه جوامع بشری که توشون خوب و بد وجود داره.
در این سریال ما شاهد بازیگری تعدادی از هنرمندان مهاجر افغانستانی هستیم. بله. اینا رو چگونه کشف کردین؟ برخی از اینها بود که خب شاید برای اولین مرتبه جلوی دوربین قرار میگیرن.
بله. در واقع این انتخاب هم سختی بود هم راحت. من شانسی که آوردم برخوردی یک بیس در واقع اونایی که اولین بار جلوی دوربین می اومدن استعداد خیلی خوبی داشتن، با یه کمی هدایت و راهنمایی با در واقع خود من یا دستیاران و بعضی گاهن خود بازیگرای مقابلشون کمک بهشون میشه و به نظر من نمره قبولی گرفتن. ما خیلی از بازیگرایی داشتیم که اصلا آشنا نبودن و اولین بار به خصوص خیلی هاشون اومدن جلو دوربین. کار بسیار سختی بود و این سختی معمولا دیده نمیشه، بیشتر تو به لحاظ کارگردانی تنوع نما خیلی واسه شون سخت و در واقع لوکیشن، اما بازی گرفتن مهمترین بخش فیلمسازیه که کار خیلی سختی بود و فکر میکنم که باورپذیرم شده با توجه به واکنشایی که خود من داشتم و دوستان. یکی از ویژگی‌های این کار اینه که بازیگرا خیلی بازی رئالی در واقع طبیعی انجام دادن که بیننده باورش بکنه اون شخصیت و کاراکتر.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و صمیمی برنامه گنج کلام. امروز هم مثل هفته های گذشته در خدمت شما خوبان هستیم با بحث هدایت از بیان کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر رفیعی، که از شما دعوت میکنم صحبت های ایشان را با هم بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. امروز بحث من روی اصل هدایت، یکی از اصولی که نبی مکرم اسلام، انبیای عظام و ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بوده، هدایت بشر است. قرآن کریم می‌فرماید هدایت بالاصاله مال خداست. انک لا تهدی من احببت. پیغمبر، تو استقلالا بخوای خودت کسی هدایت کنی نمیتونی. ولکن الله یهدی من یشا. اینجا تو این آیه از پیامبر نفی هدایت شده، نفی هدایت من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. معنای این آیه این است که یعنی استقلالا پیامبر نقش هدایتی ندارد. نقش هدایتی پیامبر در راستای نقش هدایتی خداست. ولذا همین آیات جای دیگه اومده انک لا تهدی الی صراط مستقیم. همانطور که می‌فرماید انک لا تهدی من احببت، چون می‌دونید قرآن آدم باید کنار هم بچینه آیاتش رو تا تفسیر کنه، و الا اگه بخوای یه آیه رو نگاه کنی و یه آیه رو رها کنی، این تفسیر ناقصه. روایات ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت هم در راستای همین هدایت قرآنی است. ولذا همین آیه‌ای که می‌فرماید انک لا تهدی، پیغمبر تو نمیتونی مستقلا منهای خدا هدایت کنی، جای دیگه می‌فرماید انک لا تهدی، تو هدایتگری، الی صراط مستقیم. در مورد ائمه معصومین علیهم السلام هم روایات داریم، هم تعویل بعضی از آیات در این رابطه وارد شده است که اینها هدایتگرانه. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم، تو دعای ندبم میگیم عین ناشر و رایت الهدا، کجاست امام زمانی که بیاد پرچم هدایت رو برافراشته کنه. پس هدایت یه مفهومی است که همه انبیا و همه اولیا و همه ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بود. نبی مکرم اسلام میفرماید یک نفر رو آدم بتونه هدایت کنه، الا ان یهدی الله بک رجلا، خطاب به علی علیه السلام فرمود، یک نفر رو بتونی هدایت کنی از دنیا و آنچه که در اوست با ارزش تر است. و شما عزیزان توجه دارید این نکته ای که من عرض میکنم، که ما اصلا زلالت ابتدایی نداریم. این نکته دقیقی است. بعضی هم گاهی سوال میکنن این آیه معناش چیه، یهدی من یشا یذل من یشا. خدا بعضیا رو هدایت میکنه، بعضیا رو گمراه میکنه. مگه خدا کسی رو گمراه هم میکنه؟ عنایت بفرمایید، ما سه جور هدایت داریم ولی یه جور زلالت داریم. یه هدایت ابتدایی داریم، یعنی خدا به همه موجودات به اندازه نیازشون اون چیزی که لازم داشتن داده. شما ببینید زنبور عسل نیاز دارد به ساختن کندو، ساختن خانه، خدا این نیاز درش قرار داده. مورچه باید بلد باشه خونه درست کنه، خب اینا که سفیر ندارن با هم، قرار ندارن با هم، بلاغات ندارن، یه مورچه تو ایران یه مورچه تو امریکاست، این هم خونه میسازن. این هدایت الهیست دیگه، این هدایت خداست دیگه. اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوت. یک هدایت ابتدایی داریم، یعنی خدا به تمام موجودات در درجه نخست وقتی آفرید زمینه‌ای که بهش نیاز دارن رو داد، به انسانم داد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. هر آدمی که متولد شد با محبت ایمان به دنیا، با فطرت، کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، یه جوری آفریدش که از گناه و معصیت بدش بیاد، از خداشناسی خوشش بیاد. اینو میگن هدایت ابتدایی. اینجا دیگه ما زلالت ابتدایی نداریم، یعنی خدا هیچ کسی رو نیافریده که از بچگی درش زلالت قرار داده باشه. پس هدایت یه قسم ابتدایی است که مقابل زلالت نیست. دو، هدایت تشریعی. خدا یه قوانینی فرستاده، یه دستوراتی هست، انجام بده هدایت میشه. مثل نماز بخون، روزه بگیر، دروغ نگو، غیبت نه. اینجا ما زلالت تشریعی نداریم، یعنی یه قانونی خدا داده باشه که اگه کسی اجرا کنه گمراه بشه. پس دیدید تا اینجا سه جور هدایت داریم: یک تکوینی، دو تشریعی، اما زلالت تکوینی و تشریعی نداریم. سوم هدایت لطفی است. هدایت لطفی می‌فرماید والذین اهتدوا زادهم هدا، هر که اومد در خون خدا، خدا کمکش میکنه، دست عنایت رو سرش میذاره، لطف بهش میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم، اینو میگن هدایت لطفی. این زلالت در مقابلش هست، یعنی ما زلالت کیفری داریم. اگر کسی نیومد در خون خدا، خدا دست عنایتش از سرش برمیداره، این میشه زلالت. یذل من یشا نه معناش زلالت تکوینیه نه زلالت تشریعی، یعنی نه خدا از اول کسی رو گمراه آفریده و نه قانونی فرستاده که کسی گمراه بشه. اما زلالت کیفری داریم. زلالت کیفری یعنی چی؟ یعنی ابو سفیانی که کافر میشه، ابو جهلی که مسلمون نمیشه، خب که چه توقعی داره خدا کمکش کنه؟ زلالت ابو جهل یعنی اینکه خدا دست عنایتش از رو سرش و به خودش واگذارش میکنه. معناش اینه، نه اینکه خدا گمراه کننده است. ولذا ما سه جور هدایت داریم: تکوینی، تشریعی، لطفی. اما زلالت یه جور بیشتر نداریم، زلالت کیفری. این نکته دقیقی است که حالا اگر عزیزان یه قدری دقیق‌تر و مفصل‌ترش رو بخوان، جلد 16 تفسیر